امسال برامون ساخته خداحافظی بکنی. طبق معمولم سرزده درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشت اون درها رو بشنویم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید،
همزمان به رادیوی مشکی قدیمی مان که آن وقتها برای خودش ابهتی بی بدیل داشت گوش می سپردیم تا پس از دعای سحر اذان صبح را اعلام کند. آنطور که تعریف می کند، خانه عمه با همه بزرگ بودنش گنجایش همه اقوام را نداشت. برای همین مهمانها در 3 شب دعوت می شدند. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. زن دایی مثل همیشه سنگ تمام گذاشته.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول سالی که ماه رمضان خیلی گرم بود. صحنه اول، سالها قبل، خانه پدری، روزهایی که فقط رادیو بود.
25 سال پیش، رمضان سال 63، روزهایی که اولین تعطیلات تابستانی زندگیم با ماه رمضان مقارن شده بود. انگار همین دیروز بود. شب وقت خواب که می رسید، پدر سعی می کرد از چشم من پنهان شود. به نظرم حوصله اصرارهای بی پایان مرا نداشت. هرچند که سرانجام او را می یافتم و متقاعدش می کردم برای سحری بیدارم کند. سحرگاه همگی دور سفره سحری مادر می نشستیم. سفره‌ای که گرچه از جزئیاتش تصویر روشنی به یاد ندارم، اما خوب یادم هست سرشار از عشق و مهربانی بود. همزمان به رادیوی مشکی قدیمی مان که آن وقتها برای خودش ابهتی بی بدیل داشت گوش می سپردیم تا پس از دعای سحر اذان صبح را اعلام کند. به محض اعلام اذان صبح، علی‌رغم توصیه‌های پدر، به نماز می ایستادم. حتی چند بار قبل از اتمام اذان نماز من تمام می شد. باید منتظر می ماندم تا پدر هم نمازش را بخواند. عادت داشت بعد از نماز صبح یک جزء قرآن بخواند. اتفاقا دلنشین هم می خواند. تا جایی که می توانستم پا به پایش قرآن می خواندم. وقتی کم می آوردم فقط گوش می دادم و در دل تحسینش می کردم. بعد می خوابیدم تا ساعت 11. ظهر که می شد به اصرار مادر روزه ام را می گشودم، اما دوباره تا وقت افطار چیزی نمی خوردم. لبهای خشک و رنگ پریده پدر از تاخت و تاز بیرحمانه آفتاب سوزان بر او حکایت می کرد. بعد از ظهر که به خانه می آمد با این منظره مواجه می شدم. بعد از ظهرهای طولانی و طاقت فرسای تابستان را معمولاً با خواندن کتاب‌های مختلف سپری می‌کردم، از داستان راستان گرفته تا سفر به ماه ژول ورن. گاهی اوقات که تشنه می‌شدم به دور از چشم سایرین کمی آب می‌نوشیدم، اما بلافاصله پشیمان می‌شدم. وقت افطار فرا می‌رسید، باز هم گوشمان به رادیوی مشکی قدیمی بود. اول آواز چند خوردی چرب و شیرین از طعام، سپس ربنا و سرانجام اذان مؤذن زاده. به اصرار پدر در دل دعا می کردم. گاهی اوقات هم که هیچ دعایی نداشتم فقط ساکت می نشستم. به اصرار مادر اول کمی خرمای بهبهان که با گردو و کنجد ترکیب شده بود می خوردم، سپس شربت خاک شیر. مادر می گفت هر کدام از دانه های خاک شیر کلی خاصیت دارد. وقتی اعلام می شد ماه رمضان تمام شده، غم بزرگی وجودمان را فرا می گرفت. سحر عید فطر به احترام ماه رمضان مادر سفره سحری می انداخت. همگی در حالی که عشق در چشمان من حلقه زده بود، به نوای خداحافظ رمضان که از رادیوی مشکی قدیمی پخش می شد گوش می سپردی. مادر تند و تند عشقهایش را می سترد و می گفت چه ماه خوب و با برکتی بود. و راست می گفت، چه ماهی و چه خاطراتی.
چقدر دلتنگی شیرینه زمانی که تو رو یا می تو تصویر قشنگی از شبای خوب فردا می دلم وقتی که تو باشی با هیچ عشقی نمی سازه به شوق دیدنت هر شب در این خونه رود بازه با تو رو من بی تو دیوونم تموم زندگی ما به دنیات مدیونم با تو رو من بی تو دیوونم تموم زندگی ما به دنیات مدیونم
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
آقا فیروز گل، ولی شما چند ساله؟ بشین بشین، خوش اومد، خیلی خوش اومد، دخترم خوبی؟ ببخشید دیگه، من یکم دستم بند بود، اینه که یکم تأخیر داشتم.
نصرت، دستت بنده چی بود نصرت؟
چی دستشویی گرفته بود، این تاقش، این آب زده بود بالا، اینه که داشتم یکمی بازش میکردم.
باشه برو، باشه برو رکارت برس، باشه برو رکارت برس.
من الان میرسم خدمت.
برو
ای بابا، تو که با شفتی بیچایا.
الان من میگردم.
دادش بفرمایی.
آجی، دستشویی که بنده، من برم تو زردشویی دستم میشونم.
ای بابا.
یه بابا
باور یه کاری کرد اشتهامو کور شد.
داری مغلطه میکنی؟ بزنی زیرش. با
مغلطه چه میگم، حالم یه جوریه.
حالت هر جوریه به من هیچ ربطی نداره. قول دادی انگولتم نیار. سیاستشه، میخواد روحیمون خراب کنی نتونیم بخوریم. ولی ما چی؟
میخوریم.
باری کلا فنیم میخوریم. پس هرچی آوردن میخوریم. یه نفس عمیق. آماده این؟
بله.
بریم بخوریم.
بریم.
در سوم، عمه جان. صحنه اول، سفره‌ای که رنگی بود و خاطر انگیز.
عمه عزت با نقاشی مادر بزرگهای کتاب قصه ها مو نمی زد. پیرزنی چاق و مهربان با عینک گرد و بزرگ و پیراهن گشاد و گلگلی. جوراب مشکی‌های سروبش را می‌کشید روی پاچه شلوار، روسری گلدارش را هم گره می‌زد زیر گلو و می‌نشست پای سماوری که به چشم بچگی من خیلی بزرگ بود. عمه عزت معتقد بود خودش باید برای روزه‌دارها چای بریزد. نگار خاطرات کودکیش را با لذتی که مثل ندارد مرور می‌کند. آنقدر با جزئیات که تصویرهای ثبت شده در ذهنش را مثل فیلمی قدیمی می‌بینی. اینکه حالا یک دم است اذان مغرب را بگویند و او که برای دیدن سفره رنگارنگ افطار عجله دارد، با پاهای کوچکش حیات بزرگ عمه را دویده، از کنار دار و درخت باغچه گذشته است و دارد پله‌های باریک و آهنی را دوتا یکی بالا می رود. هوا خوب است و سفره افطار مردها را همینجا در ایوان پهن کردند. نگار شمرده شمرده توضیح می دهد. سماور عمه در حال بود روی یک چارپایه. اینطوری هم چای می‌ریخت، هم با مهمان‌ها چاق سلامتی می‌کرد. بچه‌ها می‌دانستند که وقتی از در می‌آیند داخل باید سلام کنند و عمه را ببوسند. آنطور که تعریف می‌کند، خانه عمه با همه بزرگ بودنش گنجایش همه اقوام را نداشت. برای همین مهمان‌ها در سه شب دعوت می‌شدند. عمه و شوهرش دستشان به خیر بوده است و به این سفره ها اعتقاد داشتند، وگرنه کشاورز ساده بودند و وضع مالیشان آنچنان نبود. پیرمرد با آن دستار مشکیش جلو می ایستاد به نماز خواندن و مهمان ها هم به او اقتدا می کردند. یک زن و یک مرد هم سر سفره می نشستند که اگر کسی می خواهد زودتر افطار کند، معذور نباشد. ماهوت‌های زرد و سفید عم عزت از خاطرات شیرین رمضان‌های کودکی نگار است. یک لایه نازک ماهوت در بشقاب ملامین ریخته می‌شد تا به همه مهمان‌ها برسد. نگار ظرف‌ها را برانداز می‌کرد و همانی را انتخاب می‌کرد که از زیر لایه شیشه‌ای ماهوتش می‌توانست عکس گل رز بشقاب را ببیند. می‌گوید هر کس که به سن تکلیف رسیده بود و روزه می‌گرفت، اولین، دومین و سومین رمضان از دست شوهر عمه هدیه می گرفت. آن هم پول نو. آنقدر شیرین بود برای من که حد نداشت. ماهوت که تمام می شد نوبت سوپ گندم می رسید و پلو مرغ و بعدها کوبیده که تازه مد شده بود. عمه تا 14 سال پیش که می شود 17-18 سالگی من زنده بود و هر سال خاطرات رمضان را برایم تکرار و عمیق تر می کرد. همه ی خوشی رمضانهای کودکی نگار به دور همیهای خانوادگی که نصف شبهای ماه خدا را پر می کرد خلاصه نمی شود. زمزمه قرآن بابا در سحرها و دمدمه‌های افطار را به یاد می‌آورد که در گوشش مانده است و دعاهای مجیر را که وقتی بزرگتر شده بود در مراسم احیای خانه همسایه خواندن یکی دو بند را به او می‌دادند و چقدر از این بابت حس غرور داشت. همینطور مادر بزرگ خدا بیامرزش را به یاد می‌آورد که 6 کلاس سواد داشت و آن زمان برای خودش خیلی بود. بین اقوام معروف بود که بی بی جان کتاب کنت مانت کریستو را هم خوانده است. پیرزن از روی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب که جلد صورتی داشت قصه پیامبران را برای ما میخواند تا سرمان را گرم کرده باشد و راحت تر روزه بگیریم. از او میپرسم که از خاطرات رمضان های کودکیش چقدر باقی مانده؟ پاسخ میدهد هیچ. بزرگترها که دیگر بین ما نیستند، اقوام هم در شهرهای مختلف پخش و پلا شدند، افطاری ها شده از رستورانی، حتی آنهایی که خانهشان بزرگ است، شاید چون حال و حوصله پخت و پز و مهمانداری ندارند. اما دست کم بخشی از سنت های قدیم را می شود زنده کرد، مثلا نظری دادنهایش را. هرچه باشد نسل امروز هم حق دارند شیرینی رمضان های قدیم را مزمزه کنند. و فکر میکنیم چه این آخر ماه مبارکی نظری دهیم که رسم ها زنده بماند، مخصوصا برای بچه ها.
نفس جان جهان خیز و در آینه ی جان جلوه گری کن، با دل بی طاقت ما راه وفا پوی و جفا باد گری کن، وی عشقت شرار طبهای من، همچون گل به خنده بکشو لب را تا گردن شکفت لبهای من، تو چنان رویایی هستی و ناپیدایی در بر من آیی هر شب، چو غم دیرینی خاطره شیرینی بر سر من آیی هر شب.
میخوایی چی کارشون کنی؟
ولشون کنم برم.
چرا؟
عشق تو قفس عشق نیست، عادته. اگه وقتی آزادی و حق انتخاب داری عاشق موندی، اون درسته.
و خودت چی؟
من؟
آره،
آزاد عاشق،
عین خود خدا.
در 4 سفر به گذشته، صحنه اول، وقتی خاطرات تو رو به سالها قبل میبرن.
آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. ستای دیگرشان ساکن تهرانند و دیر به دیر میبینیمشان. دایی مشهد از آن مهربان هاست. هفته به پایان نمیرسد مگر اینکه از زمان خبر بگیرد یا با هم برنامه سینما، پارک و اینها بگذاریم. دایی مشهد از آن زنده دل هاست. توی صندوق ماشینش یک فرش حصیری دارد و همیشه پایه و آماده است برای برنامه های یک هویی بیرون از شهر. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. زندایی مثل همیشه سنگ تمام گذاشته. از آش رشته هایش که نگو، رشته کار دایی است. 20 سالی می شود عروس خانواده ماست و از همان ابتدای ازدواج نمره آشپزیش 20 بوده. هنوز یادم نمی رود خاطره اولین مهمانی رفتنم به خانهشان را. دوم راهنمایی بودم، در مدرسه شهید بخارایی در خیابان بخارایی درس می خواندم. اتفاقا دایی هم اولین آشیانه عشقش را در طبقه پایین یکی از خانه های همان خیابان برپا کرده بود. اصرارهایش باعث شد یک روز بعد مدرسه مهمانشان شوم. وای که چقدر خجالت کشیدم در حضور عروس جدید تا لحظه ای که دایی از اداره برگردد. زن دایی خورش قرمه سبزی پخته بود با گوشت قلقلی و کنار پلو خورشت هم یک قابلمه کوچک آش درست کرده بود به خوشمزگی همین آش رشته افطار امروز. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. جمع من جمع است. من، مامان، بابا، داداش، خواهرها، زن دایی، پسر دایی که ریش و سبیل در آورده و بالای سفره نشسته و مدام به همه تعارف میکند. نان سنگک های تازه سفره و سبزی خوردن ها خرید خودش است. سبزی هایی که پر از پیازچه است. آخر دایی او را هم مثل ما پیاز خور کرده. مثل آن موقع ها که کوچک بودیم و پیازها را کوچولو کوچولو می کرد و همراه با هر قاشق غذا توی دهانمان می گذاشت. بعد می گفت دیدی چه خوشمزه بود دایی جون؟ آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. از آن افطاری های دور همی و خاطر انگیز. دور تا دور سفره نشسته ایم، فقط دایی بین ما نیست. نه که نباشد، مثل ما سر سفره نیامده، عوضش رفته چند قدم آن طرفتر توی تابلوی بزرگ آهنی بالای شومینه. از آن بالا دارد به همه ما میخندد و خوش آمد میگوید. از پشت قاب شیشه تابلو به زندایی سفارش میکند که هدیه پنیر دوست نداره، جلوش کره بذار. به داداش که میگوید سیر شده و از سفره کنار کشیده اصرار میکند یک بشقاب دیگر بخورد. خواهرزادهش را میشناسد، میداند به این زودی ها سیر نمیشود. به بابا اصرار دارد کمی هم از ماست چکیده تازه سر سفره بچشد چون اصل قوچان است. دایی از پشت سبیل های مشکیش میخندد. چقدر خوشحال است که باز جمع ما جمع شده، جمع همه ی آنها که دوستشان دارد. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. غذا تمام شده و این بار عوض دایی من سفره را پاک میکنم. داداش و پسر دایی بحث های ورزشی داغ میکنند و جای نفر سوم که قاطی این بحث ها شود خالی است. چند نفر توی آشپزخانه ظرف میشویند، چند نفر چای مینوشند، حرف میزنند، شوخی میکنند. همه چیز به قدر عادی است که آدم باورش نمیشود دایی سال هاست از میان جمع ما رفته که رفته. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم، ولی انگار یادمان رفته دایی حالا خانه دومی هم دارد. یادمان باشد که از این روزهای خوب خدا به خانه دومش هم سری بزنیم، شیشه گلابی و قرآنی ببریم. روی همان زیرانداز حصیری که هنوز عقب ماشینش است و حالا زندایی آن را به این طرف و آن طرف میبرد بنشینیم. یادمان نرود دایی و همه ی عزیزانی که روزی بهترین خاطره های افطار و سحر ماه رمضان من در کنارشان رقم می‌خورد، حالا چشم انتظار دیدار من هستند و دلتنگ یک فاتحه و اخلاص از سر صدق و صفا.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغضم ولی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم. از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه تری جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه تری جای صدای من شد.
در آخر و داستان آخر. نامت که به دستم رسید من خواب بودم، نامت بیدارم کرد. نامت ستاره‌ای بود که نیمه شب در خوابم چکید و ناگهان دیدم که بالشم خیس هزار قطره نور است. دانستم که تو اینجا بوده و نامه را خودت آوردی. نامت پر از نام بود، پر از نشان و نشانی. نامت رزاق بود و نشانت روزی و روز. گفتی که مهمانی است و گفتی هر که هنوز دلی در سینه دارد دعوت است. گفتی که سفره آسمان پهن است و منتظری تا کسی بیاید و از ظرف داغ خورشید لقمه‌ای برگیرد. گفتی اگر دیر برسیم شاید سفره‌ات را برچیده باشی، آن وقت شاید تا ابد گرسنه بمانیم. آی فرشته که روزی دوستم بودی، بلند شو دستم را بگیر و راه را نشانم بده که سفره پهن است، سفره‌ای که باید با طلوع خورشید آن را جمع کرد.
بعضی کارا قبل انجام دادن سخت به نظر میان، ولی وقتی میفتی تو جریان انجام دادنش میبینی که خیلی زود تموم شد و تو متوجه رسیدن به روزای آخرش نشدی. عین همین تجربه طلاقی ماه مبارک و عید نوروزی که برای خیلی همون اولین بار بود که اتفاق میافتاد. روزایی که میگفتیم آخه چجوری میشه کنار هم باشن، ولی خب چشم به هم گذاشتیم تموم شد. اینه گذر از روزهایی که عین باد میگذرن و خاطرهاش فقط برامون میمونه و باید منتظر یه ماه رمضون و یه عید دیگه بمونیم. عمری باشه فردا هم همین ساعت و همین موج با دوستانم کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنترل نخری.
با تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
نشینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
هیچ کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه کوچیکار کنم، زامن از کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخوای وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
به نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سبا. امیدوارم طاعات و عبادات شما از آن مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. سال جدید رو بهتون تبریک عرض میکنم. سالی سرشار از سلامتی و تندرستی و انشالله سفرهای خوش رو براتون آرزو مندم. این بار به استان آذربایجان شرقی سفر میکنیم و شهر زیبای تبریز تا از مسجد کبود تبریز براتون بگیم. من محمد مغنی باشی هستم، مستندساز و ایرانگرد، و این قسمت رو تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم. مسجد کبود در شهر تبریز قرار گرفته، معماری بسیار زیبا و منحصر به فردی داره و متعلق به قرن 9 هجری قمریه. باید بگم که این مسجد یکی از قدیمی ترین و زیباترین مساجد کشورمون ایران هست و یکی از 4 مسجد تزئین شده با کاشیکاری های آبی رنگ در جهان هم به شمار میره. برای همین هم به خاطر این رنگ کاشی ها به مسجد کبود شناخته میشه. معماری بسیار زیبایی داره. نمونه های قابل توجه از معماران اسلامی این مسجد رو بسیار حائز اهمیت میدونن. کاشی های معرق فیروزه ای و لاجوردی، نقش و نگارهای اسلامی و طراحی نوین هندسی از خصوصیات برجسته در معماری مسجد کبوده. این بنا توی گذشته کاربردهای بسیاری داشته و با وجود آسیب‌های فراوانی هم که در طول سال‌های دراز داشته، ولی شکوه و زیبایی خودش رو تونسته حفظ کنه. در گذشته مسجد کبود رو به نام گوی مسجد یا مسجد شاه جهان و عمارت مظفریه هم میشناختن. اینی که میگفتن عمارت مظفریه به خاطر این بوده که در گذشته مسجد کبود بخشی از مجموعه بزرگ و کاربری‌های متفاوتی داشته. آرامگاه سلطان جهان شاه و نزدیکانش در انتهای شبستان و در سرداب مسجد هم بوده، هرچند قبرهایی که الان در اونجا قرار گرفتن خالی هستند، ولی نام مسجد کبود تبریز در سال 1310 هجری شمسی هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت میرسه. مسجد کبود تبریز قدمت 600 ساله داره و این مسجد در اصل بخشی از عمارت وسیع مظفریه بوده، همونطور که گفتم در زمان حکومت سلطان ابوالمظفر جهانشاه، در واقع در سال 870 هجری و 845 هجری شمسی در تبریز و به دستور او ساخته میشه. اگه یک روزی به استان آذربایجان شرقی و شهر زیبای تبریز سفر کردین، تماشای مسجد کبود رو از دست ندین. تا معرفی مسجد دیگه، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور الهی.
خب روزتون بخیر باشه عزیزان، خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. انشالله که حاصل تلاش من با همکارانم از شش بامداد تا این لحظه مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشه. یه بار دیگه سال نو رو خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. انشالله که سالی تو هم با سعادت و خوشبختی و سرفرازی باشه برای همه شما عزیزان. لحظات شاد و دلنشین برای تک تکتون آرزومندم و من نسرین اسنجانی به همراه دیگر همکارانم همگی شما عزیزان رو